بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل لهم أينما كنتم تعبدون وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم بالغابون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. خدمت دوستان عزیز و سرور عالم عزیزم توفیقی است آیات نورانی سوره مبارکه شعرا رو تقدیم می‌داریم. استحضار دارید در نوبت گذشته در قسمت پایانی از این سوره مبارکه که در مورد ابراهیم خلیل الرحمن است سخن گفتیم. اشاره شد در پایان اون قسمت نهایی و اوج سخنان ابراهیم در مسئله قیامت و جعلنی من ورثت جنت النعیم، خدایا من رو از وارثان بهشت قرار ده. فلا تخزنی یوم یبعثون، پروردگارا هنگامی که پا به عالم بعث می‌گذارم مرا تنها مگذار، مرا بدون پناه رها نکن، به خود وا مگذار. اونگاه فرمود اون عالم بعث سنگین یوم لا ینفع مال ولا بنون، عالمی است که اون امکانات و اقتدارها و موقعیت‌های دنیا که سرآمد آن میتواند استفاده از سرمایه های مالی و استفاده از وجود فرزندان و بازوها در زندگی باشد به کار نمی آید. گفتیم که تمام اسناد مالکیت ما اعتبار اون تا لحظه مرگ است. به مجرد آنی که انسانی می میرد تمام اسناد رسمی که به اسم او بود باطل می شه. دیگه اینها حقه نقل و انتقال ندارد کسی در آن مگر با اجازه وراث محترم، اگر هم وارثی نباشد دولت ها هستند کار خودشون رو انجام میدن. و در عالم قیامت هم سند مالکیتی وجود ندارد، یعنی انسان ها اعتبار مالکیت در قیامت ندارند، مالک نیستند. و همچنین نسبت به فرزندان گفتیم نه این که در عالم قیامت نسب وجود نداشته باشد، نسب هست اما تأثیر ندارد. اون ارتباطاتی که در دنیا وجود دارد اون تحت شعاع عواطف و احساسات بودن و محبتهای اونچنانی در عالم قیامت زمینه بروز ندارد، به دلیل این که انسانها اونچنان گرفتاره اعمال و رفتار و خصوصیات شخصی خودشون هستن که می گریزند از هم و هیچ نسبتی فلا انصاب بینهم، گویا این که نسبتی وجود ندارد. فرمود این بزرگ مرد الهی عالم قیامت عالمی است که لا ینفع مال ولا بنون، آیا به شکل کلی؟ نه، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اون کسانی که با قلب سلیم حاضر می شوند به درگاه الهی. کیند اون کسان؟ توضیح داریم که اون قلب سلیم و دل سالم و روح بیدار و زنده و مستحکمی که جناب ابراهیم خلیل الرحمن معرفی می کند اون روح عاری از آفات و بیماری های روحی است. اون دلی که مشکلات دیگران رو ندارد، نه نفاق دارد، نه شرک دارد، نه بخل دارد، نه حسد دارد، نه جاه دارد، نه ریا دارد، اون مشکلاتی که دل رو فاسد می کند و از سلامت به در می آورد، اونهایی که اعوجاج دل و کجی دل ایجاد می کند، اینها ندارند. اینها روحشون و جانشون سالم است. چنین افرادی دارندگان قلب سلیم قرآنی هستند که توضیح دادیم در حوبت قبل، که شاید بتوان گفت بدون شک ریشه تمام این بیماری هایی که در وجود انسان ها ایجاد می شود همان که حب الدنیا رأس کل خطیعته، برمی گردد به یه چیز و اون هم متاسفانه وابستگی به دنیا و اون حب افراطی دنیاست که همه چیز رو به دنبال کیش می آورد. الا من ات الله و قلب سلیم، دارندگان قلب سلیم از مالشون هم منتفع می شدن. چرا؟ چون توانستن صحیح از مال استفاده کنن در دنیا. اینها از فرزندانشون هم برخوردار می شدن، چون فرزندان تربیت کردن که اینها سرمایه آینده خود اینها و جامعه بودند، لذا اینها برمندند. الحقنا بهم ذریتهم، تصریح میکند خداوند در قرآن کریم سوره طور، ما قول میدیم که ملحق کنیم فرزندان صالح را به والدین صالحشون فردای قیامت. و ما علتناهم من عملهم من شیء، هیچی هم کم نشود از اعمالشون، دفتارشون و اون سرمایه هایی که اینها اندوختن و مهیا کردن. به دنبال اون گفتیم که خب تمام شد گفتار ابراهیم، خداوند مطرح می کند اون عالم قیامت و ازلفت الجنت و للمتقین، بهش برای متقین نزدیک می شود، اون هم با اون توصیف اون هفته دیگه تکرار نمی کنم. و برزت الجحیم و للقاوین، اینجا سخن ما موند، این قسمت آخر آیه بودیم که بحث ماند. و جهنم هم نزدیک می شود برای قاوین، گفتیم اون نزدیکی بر اساس شور و عشق و اونی که وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگردد. این رو میگن ازلفت الجنت، این ازدلاف است. ازدلاف اون نزدیکی با یه دنیا عشق، محبت، شور، این رو میگن ازدلاف. نقطه مقابل اون براز است، فرمود و برزت الجحیم و للغاوین. اشاره کردیم اون نزدیکی که در اون قهر است، ناخرسندی است، ناپسندی است، این رو براز میگویند. ببینید افرادی که خیلی قوی هستند میتونن مخالفان را و مقابلان رو و رقبا رو زمین بزنن، میگن فلانی خیلی مبرزه، فلانی خیلی مبرزه. مبرز از همین ماده براز میاد، یعنی اینها این توان رو دارن و این قدرت رو دارن که دشمن رو بکوبن. زندگی داریم و مقصد عالی داریم یا نه؟ ما چرا نفس میکشیم؟ چرا زندگی میکنیم؟ چرا عبادت میکنیم؟ اون هدف و غایت ما در زندگی چیست؟ به کجا منتهی میشوید؟ فعین تذهبون، کجا میروید؟ یه بحث اینه که اون مقصد و غایت ما آدمیان کدام است؟ اون رو بشناسیم درست، مقصد پسندیده و نیک رو. بحث دوم اینه که خب حال ما هدف رو دانستیم، از چه راهی باید به این هدف رسید؟ اگر ما هدف گذاری صحیح و خوبی کردیم و شناختیم مقصد و مقصود را، اما چه راهی میتواند بهترین راه، عالی ترین راه، کوتاه ترین راه، کم هزینه ترین راه و بی خطر ترین راه برای رسیدن به مقصد عالی ما باشه؟ پس ما دو تا مفهوم داریم، هر دو رو خداوند در قرآن مطرح میکنه. اونجا که بحث این است که ما از کجا باید برویم تا به مقصد برسیم، اینجا بحث هدایت در قرآن کریم مطرح می شود. هدایت نظر به ابزار دارد، هدایت نظر به مسیر دارد. هنگامی که ابزار و وسیله و مسیر صحیح را خداوند سبحان پیش پای آدمیان می گذارد، خداوند هادی بشر است، انبیاء الهی لکل قوم هاد، راه صحیح رو به انسان نشان می دن. این هدایت است. اگر از جاده هدایت بیرون رفتیم، نام این زلالت است. این میشه شه پس هدایت نقطه مقابل زلالت. اما شناختن هدف این عنوان دیگری در قرآن دارد، اینی که کسی به مواصد عالیه دست پیدا کند، واقعا کامیاب باشد، به فلاح برسد، به موفقیت و اون هدف قابل قبول الهی برسد، نام این در قرآن رشد است. رشد یعنی به هدف عالی و قابل قبول رسیدن، اون فلسفه حقیقی وجود رو درک کردن. اگر یک کسی این رو ندارد، نقطه مقابل رشد غی، قد تبین الرشد من الغی، غاوی در قرآن به اون کسی میگویند که هیچ مقصدی ندارد، نمیداند به کجا میرود، نمیداند چه میکند. انسان سرگشته بی هدف سرخوردهی که ممکن است به هر سوی رو کند و به هر ناکسی متوجه باشد جز خداوند سبحان، این انسان رو حضرت باری تعالی در کلامش غاوی میگهد. این انسان بی هدف سرگشته است. در اینجا فرمود خداوند سبحان و برزت الجهیم للغاوین، اون کسانی که رشد نداشتن، و ما امر فرعون برشید. وقتی خداوند میخواد بگه فرعون هیچ هدف مشخص و قابل قبولی نداشت، رشد را از او سلب میکند حضرت باری تعالی. جهنم برای قاوین کاملا نزدیک میشود، آن هم با قهر و با شدت و خشونت. این رهگم کردگانی که مقصد را فراموش کردند به کام جهنم فرو می روند. و قیل لهم، بعد اونجا یه مصاحبه ترتیب داده می شود، به اینها یه گفتگوی می شود وقتی وارد جهنم می شن. بهشون گفته می شود قیل لهم اینما کنتم تعبدون، کجاند اون معبودها و مقصودها و مقصدهایی که شما داشتید؟ اینما کنتم تعبدون، اونهایی که عبادت می کردید آیا امروز هم می بینید اونها را؟ تلفنی، شماره، نامه، فکسی، آدرسی، ایمیلی، چیزی از اونها دارید بدید؟ آیا میشه با اینها یه تماسی برقرار کرد؟ اینها کجا هستند؟ چی هستند؟ آیا در صحنه هستند یا نیستند؟ اینما کنتم تعبدون من دون الله، اونهایی که جز خداوند عبادت می کردید، ای بی هدفان ره گم کرده. من مایلم این جمله رو بگم چون غاوین رو اشاره کردم و اینجا هم میبینید این سوال و جواب بعدی، یه بحثی رو یکی دو جلسه قبل من عرض کردم، به یه بیان دیگه تکرار میکنم. این خیلی مهم است عزیزان. ببینید این شعار زیبای انا لله و انا الیه راجعون رو خیلی تعمق کنید و خیلی توجه به این معنا داشته باشید. ولی این که ما این رو به هر حال یه زینت بخش اعلامیه های فاتحه خودمون و مجالس تعزیه‌مون میدانیم این کریمه مبارکه، اما گفتم اون نوبت خدمت دوستان، این آیه تحلیل و تبیین تمام مقصد و مقصود ما آدمیان است. این آیه اصلا بیانگر تمام سیر سلوکی بشریت است که ما از یه ازلیتی به سوی یه ابدیتی در حال حرکتیم. یا ما این نقطه ابتدا به انتها رو درست میفهمیم حرکت میکنیم عزیزان، یعنی اون هدف و غایت رو میدانیم که الیه ترجعون، رجوع الالله هست. اگر یه زمانی به ما گفتن برو پایین، احبتو، ندای حبوط رو به آدم و فرزندانش کردن، بعد یه زمانی اجازه دادن که الیه ترجعون، حالا برگردید. اگر به ما گفتن برید پایین، حال گفتید ما ز بالاییم و بالا می رویم، گفتن بالا بیایید. اجازه رجوع رو خداوند سبحان به ما داد، گفت برید ببینید اوضاع چیست، برید مجهز بشید، حال با بال خودتون به لطف ما پرواز کنید و به سوی ما بیایید، در قفس بگشایید تا پری بزنید. رجوع الالله یه مفهوم عجیب و عمیقی است در کلام. الیه مرجع مرجعکم، اونی که مرجع شما حضرت باری تعالی است، اون رجوع اصلی شما به سوی حضرت اوست. این بسیار نکته مهم نیست که انسان ها دارن این سیر رو حرکت میکنن و به سوی خداوند سبحان میدونن. خب تو این سیر خیلی نکات وجود دارد. اون انسان های موفق، اونهایی که اون هدف و غایت سیر رو شناختن، میدونن از کجا حرکت کردن، از یه ازلیتی به سوی ابدیتی دارن سیر میکنن. این زیباترین تصور انا لله و انا الیه راجعون که دارن این حرکت رو دارند. وای بر اون انسان‌هایی که این حرکت رو چپ و راست می‌زنن. من ناگزیرم این جمله رو بگم. ببینید شما میگید زمین یه حرکت وضعی داره، یه حرکت انتقالی دارد. از 20 و چند تا حرکتی که کره زمین دارد، یکی حرکت وضعی است، یکی حرکت انتقالی است. حرکت انتقالی اینه که زمین این مدار بیضی شکل را، این 360 رو میچرخد. حرکت وضعی زمین اینه که حول محور خودش میچرخه. از این ازلیت تا اون ابدیت عده ای از ما انسان ها حرکت وضعی میکنیم، عده ای از ما حرکت انتقالی میکنیم. اونهایی که حرکت انتقالی دارند الیه ترجعون، اینها رجوع الالله دارند. اما اونهایی که حرکت وضعی دارند چی؟ اولئک کالانعام بلهم ازل. یه عده‌ای عذرخواهی میکنم مانند همون حیوانی که دوران آسیاب چشمش بستن دارد میچرخد، اگر هزار سال بگذرد باز کجاست؟ همون جایی که شروع کرده است. این حرکت شرکت وضعیه، اما عده‌ای حرکتشون انتقالیست. امروز جایی که دیروز بودن نیستند و فردا جایی که امروز بودند نخواهند بود. مقبولون من صابا یوما، خسارت عظما میبیند اون کسی که فردا و امروز او در یک مکان باشد و در یک شرایط باشد، و لعنت خدا بر اون کسی که فردا او از امروز او بدتر باشد. فرمایش معصوم و کلام حجت خدا. یک این حرکتی داریم، اون نهایت حرکت رشد است. این مسیر عالی که در اون منتقل میشیم، حرکت انتقالی میکنیم، هدایت است. و ما در یک چنین وادی در حال سیریم، ادهی حالا دارن دور خودشون میچرخن. بخور کار کن، کار کن بخور، بخور کار کن، کار کن بخور. بعد چی میشه؟ این میشه همون چرخیدنه کلحمار تاخونه، دارن دور خودشون میچرخن و گویا چشم هم بسته است. خدایا به عظمت قرآن در این صبح رحمت و در این صبح جمعه، دلهای ما رو به نور هدایت خودت منور بگردان. مقصد و مقصود حقیقی را در زندگی به ما بنمایان. خب اینها این سوال ازشون میشه که اینما کنتم تعبدون، شما چیکار میکردید؟ کجا میرفتید من دون الله؟ چه مسیری حرکت میکردید؟ هل ینصرونکم او ینتصرون؟ آیا اون معبودهای غیر الهی و اون مقصدهایی که در دنیا برای خودتون تعیین کردید، آیا اینها حلیان سرونکم میتونن الان کمکتون کنند؟ آیا من دون الله، خوب دقت کنید، هر چیزی من دون الله، من دون الله میشه چی؟ میشه همه چیز جز خداوند، ما سوى الله. آیا ما سوى الله جز خداوند میتونه کمکتون کند؟ هر چه باشد، بت باشد، نفس باشد، مال باشد، جاه باشد، مقام باشد، اصلا چیزی جز خداوند به کمک شما میآید امروز؟ آیا اون بت‌ها و اون مقصدها و مقصودها ینصرونکم؟ نه، شبهه رو ما خیلی قوی گرفتیم، یکم پایین‌تر بیارید بحث را. او ینتصرون، آیا اصلا اونها همونهایی که مقصد و مقصود شما بودن تو دنیا، الان همین مقدار اجازه دارن که یه دادی بزنن برای خودشون کمک بگیرن؟ نه برای شما، کمک شما که نمیتوانن بکنند. بگذاریم، آیا حتی همین مقدار توان دارن که برای خودشون انتصار کنند؟ انتصار یعنی چی؟ یعنی دادخواهی کردن، یعنی داد بزنن الغوث الغوث، کسی به فریاد ما برسد. اینها نه تنها نمیتوانن کمک شما باشند، بلکه توان یاری گرفتن و کمک گرفتن برای خودشون هم ندارن. به کی دل بسته؟ کجا دل دو گره زده اید؟ به چه کسی رو کرده اید و سو آورده اید؟ آیان تسرون فکب چبوفی ها هم بلغاون. این معبودها و مقصودهای نابجای شما و این قاوین همشون در جهنم کب چبو. کلمه کب چبو از ماده چبه می آید. چبه در لغت به معنای به صورت بر زمین افتادن است. یک کسی که سکندری میخورد، محکم میزنند از پشت به زمین میافتد، این رو میگن که اچه. گاهی در نفرین ها داریم، ائمه نفرین میکردن، اتبه الله علی من خریف النار، خدا فلانی را به صورت به آتش جهنم سرنگون کند. اتبه، اتبه الله، اتبه به معنای به صورت به زمین افتادن است. منتها خب این بحث رو دیدیم در واژگان عرب، این که بزرگان لغت میگویند زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی. وقتی یه لفظ درشت‌تر میشه معنای بیشتری رو میرساند. شما یه تکان میدید این میز رو، میگید زله. وقتی اینو 20 تکان دادید میگه زلزله. زمین یه لرزش دارد اما چه لرزش؟ زلزله. این میشه فعلله. وقتی تکرار میشه، گاهی بین رحمان و رحیم این رو مطرح میکنن، علت تفاوتی که بین رحمان و رحیم وجود دارد، یکی از علل اون زیادی لفظ رحمانه، چون حرف بیشتری داره، بذار رحمت گسترده تر اینا میرساند، رحمتی را میرساند که هم دوست میبرد هم دشمن میخورد. ادین زمین خانه احسان است. پس زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی. چبه یعنی به صورت به زمین افتادن. حالا اگر بلندش کردن دو مرتبه پایین تر انداختنش، به شدت زدن زمین، میشه کب کبه، میشه کب کبه، تکرار میشه. فکب کبو، اینها در جهنم هی میفتن، هی بلندشون میکنن، باز پایین تر میندازنشون. خب میدونید از خصوصیاتی که در جهنم وجود دارن، با همین الفاظ و تعابیری که ما از قرآن میفهمیم و خداوند مطرح میکنه، همینطور که ان للجنت درجات، بهشت درجات دارد. در روایات خواندین هنگامی که اون کسی که انس با قرآن دارد میایستد فردای قیامت در مقامات عالی بهشت، بعد بهش میگن چی از قرآن بلدی؟ میگه ما سوره کوثر بلدی. میگن خب بخوان. میخواند و چی میدانی از این آیه؟ این میفهمیم. میگن ستایه بود این، اقرا ورقه، برو سفل بالا. بعد میگه آقا ما اصلا بلدیم. خب اصلا بخون، اصلا چند آیه است، چی بلدی از سوره است، برو بالا. خوشا به حال اون کسی که میگوید خدایا من بقره بلدم، 286 آیه میتوانم بگم، بعد 286 درجه میاد بالا. خوش به حال اون کسی که میگوید خدا را 6232 آیه قرآن رو میدانم، بعد میگن 6232 آیه درجه، برو بالا. اقرا ورقه، اقرا ورقه، این متن حدیثه، بخون برو بالا، بخون برو بالا. بهشت درجات دارد، هی بالا میرد. این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. نمیفهمیم، نمیدانیم. یا رسول الله شما هم نمیدانید علیون چیست، مگر ما بهتون بگیم علیون چیست؟ چه میدانیم ما علیون چیست؟ و ما ادراک ما علیون، اون مراتب عالی بهشت کدام است؟ همینطور که بهشت درجات دارد، ان للجحیم درکات، جهنم درکات دارد. همونطور که به بهشتیان میگویند بروید بالا، به گروهی میگویند بروید پایین، تا اونجا که بگویند ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. یک درک اسفلی دارد که جایگاه منافقین باشد، جایگاه اون کسانی باشد که با خدا و پیغمبر او نفاق کردند. پس این جهنم یه درجاتی دارد، اصلا این مقام این نیست که بگم اینطور، اما دارم اون تشبیه عرض میکنم. ببینید دوستانی که از بعضی از معدنها دیدن کرده باشید یا تماشا کرده باشید، حتی بعضی از قنوات قدیم هم همینطور بود. بعد از چاه‌ها و قنوات‌های قدیمی، خدا رحمت کند قدیمی‌ها را، این حرفه و صنعت عظیمی که در ایران ما وجود داشت و مبدع اون ایرانی‌ها بودند، دستن زدن قنات به این شیوه رو در دنیا به این منابع آبی رو استخراج کردن و استحصال کردن، گاهی این چاه‌های اصلی قنات می‌رفتن پایین، بعد یه دهنه می‌شد، این یه محل ایستادن، ایستگاهی داشت به تعبیر ما، می‌رفتن پایین یه ایستگاه دیگه داشت، می‌رفتن پایین یه ایستگاه دیگه داشت. اینو تو معدن‌ها می‌بینید، این 50 متر، باز 50 متر بعدی یه ایستگاه هست، باز مثل این که هر کدام یه درکه‌ایه. گویا جهنم این چنین است، درکات دارد، هی میرد پایین، عده‌ای میمانن، باز عده‌ای میگن نه پایین تر، پناه به خدا میرویم، میبریم تا اونجا برسد که دیگه اون اوج قهر خداوند و شدت غضب الهی باشه. خب پس اینجا فرمود کب که بود، اینها هی میرن پایین تر، افکنده میشوند به قهر الهی. کب که بود فیها هم و الغاوون و جنود و ابلیس اجمعون، و جنود و ابلیس اجمعون، اینها میرن و لشکریان و سپاهیان شیطان هم همراه اینها فرو میروند و به زیر میروند. کلمه جنود، جمع جند، جند سپاهی را میگویند. اصلا خود کلمه جند، ببینید اصلا تلفظش فعل، یه خود لفظ و حروف و اینه درشتی درش میرساند. کلمه جند از ماده الارض الجند گرفته میشود، اون زمین های سخت را، زمین های دشوار را که میزنند این کلنگ را و بیل را بر میگردد، کنده نمیشود. این رو میگن ارض الجند، اون زمین های سخت، اون انسان های درشت و سخت و استوار و محکم و قدرتمند را جندی میگویند و جنود میگویند. حالا اینها اگر درشتیشون برای خداست میشن جند الله، اگر درشتیشون برای ابلیس است میشن جنود و ابلیس. اینا در راه کی مقاومت میکنن؟ اینا در راه چی صلابت و قدرت دارند؟ میشن جند همون. فرمود و جنود و ابلیس اجمعون، تمام سپاهیان شیطان هم با ابلیس به زیر می روند، فرو می روند. قالو و هم فیها یختصمون. یکی از زیباترین موضوعاتی که در قرآن در مورد قیامت مطرح می شه عزیزان، گفتگوهای اهل جهنم در قرآن است. و باز من معتقدم، اینو گاهی من به بعض از دوستانی که در این جهت در گروه تکسی کار میکنن عرض میکنم که شما اینطور موضوع ها رو ما میتونیم خیلی استفاده کنیم ازش در قرآن. اگر مثلا یک کسی بیاد مجموعه گفتارهای اهل جهنم رو در قرآن جمع کنه، اینا چه موضوع با اول آقایان امروزی ها، این دیالوگ اهل جهنم چیه، اینا چه چیزهایی رو با هم گفتگو میکنن، چه حرفایی رو با هم مطرح میکنن، خیلی نکات ازش استفاده میشه. اونجا که مستکبرین به مستضعفین میگویند، اونجا که مستضعفین به مستکبرین میگویند، اینا چی میگن؟ شما ما رو بدبخت کردید، ما چیکار کردیم شما رو؟ یک نکاتی استفاده میشه در زندگی و یک دقتهایی رو میتوان فهمید که بسیار حاوی پیامهای سنگین و سازنده است که دیده میشه. اونی که نگاه میکند اجازه میدید ما ببینیم چه خبر است. بله، اون رفیق ما، اون با ما بود، نیست الان این دور بر. میگم بله، حالا زمین نگاه میکند، فرعاه و فی سواء الجحیم، میبیند در قعر جهنم است. از کجا داره نگاه میکنه؟ از بهشت، از مقامات عالیه پرده ها رو برداشتن، حالا داره جهنم رو میبیند. فطلع فرعاه و فی سواء الجحیم، یه مرتبه نگاه میکنه، میگه نزدیک بود ها ما رو هم ببرد، نزدیک بود ما رو هم ببرد، چه خوب شد که نبرد. بعد حرفاش رو بشنوید چی داره میگه، بعد او چی جواب میده. لی قرین، من قرینی داشتم تو دنیا، اون قرینم کجاست؟ او چرا اون طرف رفت، ما چرا این طرف رفتیم؟ اونقدر زیبا، ببینید مثل این که الان یه فیلمی رو نمیسازن، یه مطلب و موضوع رو در قالب یه فیلم و نمایش به شما نشان میدن. بلا تشبیه، خداوند تصویرگری میکند واقعیت ها را، نه فیلم رو، حقایق آینده رو مقابل چشم ما نشان میده. ببینید این واقعیت های آینده است. وارد جهنم میشن، همون اول گروه میان، ما سلککم فی سقر، بسم الله تعالی، از شما سوال داریم چرا به جهنم آمدید، چی شما رو وارد جهنم کرد؟ ما که نیامدیم، چی آوردتون؟ خب بله، همون که آوردتون چه بود؟ چون چی خودش نمیاد به جهنم، اون بهشته که میشه تاوند به شوق میروند، به سر میروند. ما سلککم فی سقر، خب ببینید ما از کجا بهتر میتونیم از این مصاحبه مطلب پیدا کنیم؟ عوامل ورود به جهنم را شرح دهید به زیبایی کامل. ما سلککم فی سقر، یک، باید بگوییم با کمال پوزش، قالوا لم نکن من المصلین، ما با خداوند ارتباطی نداشتیم، مفهومی به نام صلات در زندگی ما نبود. همون اول قالوا لم نکن من المصلین، هر مقداری که انسان میخواد از قهر خداوند فاصله بگیره با چی بشه؟ باید صلاتی بشه، باید مفهوم صلات تو وجودش بیشتر محقق بشه، باید مفهوم ارتباط با خداوند در اون قالب هایی که حضرت باری تعالی پیشنهاد داده است مجسم تر باشد در وجود او. قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ما چی کار داشتیم که تو جامعه کی دارد بخورد، کی دارد نخورد؟ امدان بود که ما خودمون سفره برقراری داشته باشیم. ما به گرسنگان چی کار داشتیم؟ ما مسئولیت اجتماعی یعنی چه؟ عدالت اجتماعی یعنی چه؟ این حرفا شعار است. ما بی حرفا کار نداشتیم، ما به شکم خودمون و زن و بچه همون فکر میکردیم، ما قصه دیگران نداشتیم، غم دیگران که نداشتیم. لم نکن و تعمل مسکین، ما با اقشار آسیب پذیر جامعه هیچ ارتباطی نداشتیم، سر و کاری با این جماعت برقرار نمی کردیم، به خلق خدا ما ارتباطی نه. و کنان و چذب به یوم الدین، هرچی هم به این ها از جهت عملی، اما از جهت نظری و اعتقادی مشکلتون چی بود؟ یک، اینکه ما به فردا باورمون نمی شد، هرچی از قیامت می گفتن تکذیب می کردیم. ببینید چقدر ظریف خداوند مطرح می کنن، همه ی حرفا تو این برمی گردد. کنان و کذب و به یوم الدین، ادهی رو خدا در قرآن میگوید که اینها قیامت رو تکذیب میکنن، بعد خدا فهمد اینها حجتی برای تکذیب قیامت ندارن، والله ندارن. یعنی یک نفر تا کنون از ازل تا ابد نمیتواند یه دلیل علمی عقلی بر انکار معاد قیامه کند، اقامه کند، و نکرده از قبال کسی، کسی نتونست اقامه برهان کند بر انکار معاد تا کنون. تمام مخالفین معاد به زانو در آمده اند در این جهت، هر چی گفتن گفتن کی میکند، چطور میشه، نه نمیشه، کی خبر آورده، و هم توهمات رو به جای تعقلات به کار بردن و خیالات رو به جای واقعیت ها تحویل بشریت دادن. همیشه این بحث بوده است. بعد قرآن میگه نه، میدونید علت انکار قیامت چیه؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه، اینا انکار قیامت میکنن. برای چی؟ برای که راحت زندگی کنن، بخورن، بریزن، بپاشن، بکوبن، بزنن، بگن خبری نیست، برو. انکار قیامت میکنن برای برآوردن شهواتشون، انکار قیامت میکنن برای رسیدن به متامعشون. نکذب به یوم الدین و کنا نخوض مع الخائضین. هر کجا دیدیم یه عده دارن بازی میکنن، ما هم قاطی کردیم، ما هم شدیم بازیگران روزگار، ما هم شروع کردیم به آشوب فکری ایجاد کردن، پا رو بالا زدیم، رفتیم آبهای صافی و زلال رو جلالود کردیم، که معنای خوض در لغت عرب همینه، یعنی عقاید صافی مردم رو. خودمون که فکری و اعتقاد صافی نداشتیم، اگر جایی هم اعتقاد دیدیم یه شبهه انداختیم توش، یه ضربه به فکر مردم زدیم و افکار و عقاید پاک رو از جامعه گرفتیم. و کنا نخوض مع الخائضین. خودمون با خدا ارتباط نداشتیم، دیگران و بندگان او را هم رها کردیم. خودمون به قیامت فکری نداشتیم، عقاید دیگران را هم تخریب. این افراد جاشون اینه که بگن ما سلککم فی سقر. ببینید اینه، این واقعیتی است که داره خداوند سبحان نشان میدهد. یعنی تصویر جهنمیان در کلام الهی این است، برو برگرد هم ندارد. اینجا هم زیباست، یه صحنه گفتگوی رو بالاخره خداوند ترتیب میدهد در اینجا. آروبهم فیها یختصمون. اینها شروع میکنن در قیامت در جهنم با هم خصومت کردن. به زمانی میگفتیم کلمه اختصام خصومت از ماده اخصوم میاد. اخصوم این جوال هایی که قدیم دو سر مینداختن رو حیوان بار میکردن، به هم گوشش میگفتن اخصوم. خصومت یعنی این یه طرف شو میکشد، اون یه طرف شو میکشد، اون میکشید و من میکشیدم، این میشه خصومت و اختصام. اینا شروع میکنن با هم خصومت کردن. اون اینو متهم میکند، اینی که اونو متهم میکند. تالله ان کنا لفی ضلال مبین از نسبیکم برب العالمین. این عابدها رو میکنن به معبودها، این عابدها به اون کسانی که پرستششون کردند و اطاعتشون کردند به جای خداوند، میگن به خدا قسم الان ما میفهمیم ما چقدر گمراه بودیم، چقدر زلالت داشتیم، وای بر ما، ما شما را با رب العالمین هم قیاس و هم تراز میکردیم. ما خیال میکردیم که شما را باید به جای خداوند بپذیریم و اطاعت کنیم. و ما عزلنا الا المجرمون. ما را گمراه نکردند و به این راه نکشیدن مگر اون کسانی که مجرم بودن، به همون معنایی که کلمه مجرم در قرآن داره، به همون معنایی که گفته این جرم به معنای بریدن و قطع کردن است. و مجرم کسی که ارتباط خود با خداوند قیچی می کند و قطع می کند. از خدا بریدگان ما را کشیدند به این روز انداختند، از خدا بریدگان ما را به این روز انداختند. و ما عزلنا الا المجرمون. چشم رو باز کن برادر من، ببین با که می نشینی، با که سخن می گویی، ببین چی وارد خانه ذهن میشه. فلینظر الانسان الی طعامه. انسان باید نگاه کند به طعام خویش. خیال میکنید به تعبیر وجود مقدس امام مراد از طعام اینه؟ این کدام طعام است؟ این طعام این حمال است، اما اون طعام حامل چیز دیگری نیست. طعام مرکب چیزیست، بنزین میخواد، اما راننده چی میخواد؟ فلینظر الانسان الی طعامه. نگاه کنید به غذاهای فکریتون، ببینید از کی فکر میگیرید، ببینید کی تغذیه فکریتون میکنه، ببینید از کجا اعتقاداتتون میگیرید، ببینید میتونید معارف ذات مقدسه محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام رو با دکان دیگران یکی کنید، ببینید میتونید معارف ناب به الهی و وحیانی که مستر اون کلام الهی است، قلب پیغمبر مکرم، سینه سینای علی ابن ابی طالب، وجود مقدس حسن ابن علی، حسین ابن علی، تا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، ببینید میتونید اینها رو با معارف دیگران یکی کنید. از کجا باید بخوریم ما؟ خدا صافی زلال رو کجا قرار داده است؟ چشمه ها رو بیابیم، چشمه ها رو گم نکنیم، خیال نکنیم اگر برانه چیزی آب و تابی داشت بره ما جلوه کند. بدانید که اون منشأ ناب به صافی کلام به خداوند به سخن اطرت است. اون دو یادگاری است که خداوند در سینه پیغمبر قرار داد و پیغمبر هم برای نجات امت اسلام در میان جامعه نیتار کن فیف و مستقیم باقی گذارد. از مصدیکم بر رب العالمین و ما زلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین. اینها دارن گزارش میگن، این خیلی غم انگیزه این قسمت گزارششون. این اینجا جاییست که سرشون رو زانوشون میگیرن و متاسفانه میگن فما لنا من شافعین، ما هیچ شافعی نداریم امروز، هیچ شافعی نداریم، ولا صدیق حمیم و هیچ یار دلسوزی هم پیدا نمی کنیم. ببینید فما لنا من شافعین، ما هیچ شافعی نداریم. اینجا این آیه فما لنا من شافعین یه آیه است، آیه 101 سوره مبارکه شعرا است که تو بحث ماست. بعد هم ولا صدیق حمیم. من اخیراً این بحث رو زیاد متذکر شدم در بحث‌های مختلف، در گفتگوهای تفسیری، در کلاس درس به دوستان اینو زیاد گفتم. یکی از آفت‌هایی که الان ما در جامعه می‌بینیم وجود دارد اینه که گاهی جمعی جماعتی یه تیکه یه مفهوم یه بحث رو از قرآن می‌گیرن و بعد مطرح می‌کنن آه خدا اینطور گفته است، آه اینجا قرآن اینطور اومده است. از خدمتتون گروهی بودند از اساتید محترم و معظم دانشگاه از سراسر کشور که اومده بودن مشهد، دوره‌ای داشتن، بزرگان اشاره فرمودن بنده بر چشم نهادم که یه دوره آموزش مهارت‌های تفسیر برای این دوستان و همکاران دانشگاهی بود. بعد از هر گفتگو و کلاس سوال‌هاشون رو مطرح می‌کردن. یکی از دوستان سوال دادن وزربوهن قرن فی بیوتکن از با خدمتون لذکر مثل از دلانسیم لرجاله علیه ندرجه. اینا تیکه تیکه از یک آیه، یعنی یک کلمه از یک آیه. وزربوهن یعنی زنها رو بزنید، قرن فی بیوتکن نه زنها رو بشونید تو خونه بیرون نرنسلن، قرن فی بیوتکن نه لذکر نصف از دلانسیم از با خدمتون از با خدمتون حق بحث ارث زن رو، زن این آیه شریفه میگوید چنین یا لرجاله علیه ندرجه. خدا صریحا گفته است مردان بر زنان درجه دارن، برتری دارن، زنها کی هست؟ لرجاله علیه ندرجه. شیش رو مثل این من سوال دار که نگاه کردم، چشمم اول به این سوال افتاد، یه تمرق کوتاه کردم به این سوال رو، گفتم این سوال سوال جالبی است، من دوست میدارم همین سوال رو. البته خود این سوال شش تا سوال است دیگه، اما من قبل از اینکه وارد بشم به بحث دوستان بین عزیزان عرض کردم همشون اساتید بزرگان و نور چشمی ها و اینا میخوان یه درس مهمی رو بدن تو دانشگاه کشور، درس ویژه‌ای بود. گفتم ببینید دوستان عزیز، این عزیزی که این سوال رو کرده من حمل میکنم به اینکه خواسته تلگرافی با من صحبت کنه، من این تو حمل میکنم، اما بدانید منحط‌ترین شیوه برخورد با آیات قرآن همینه که شما یه تیکه از قرآن بیرون بکشید بعد بگید اینجا خدا اینطور گفته هست. میدونید تنوع هم باشه عرض میکنم خدمت، مثل این که کلوغشت بود، خوب چیزی زمین کلوغشت بود دیگه، ما حوصله‌ای که به بعدش بریم ادامه آیه رو بخوانیم نداریم چون به نفعمون نیست. ولا تصرفو، نه همون کلوغشت بودش خوبه، همونو که بخوریمش خوبه. کلوغشت بود را تو در گوش گیر، ولا تصرفو را فراموش گیر، اون رو بلش کنید دیگه، اون به درد ما نمیخورد. چقدر خوبه ما به همینجا قناعت کنیم که خدا در قرآن گفته است ولا تقربوا الصلاة، اصلا نزدیک نماز خواندن که هیچ، اصلا نزدیک نماز نشید. خدا در قرآن ولا تقربوا الصلاة، اصلا نزدیک نماز نشید. آقا چرا نماز نمیخونید؟ خدا در قرآن گفته است لا تقربوا الصلاة، نماز نخونید. خب خدا گفته است در قرآن، یکم ممکنه کنه که همون قسمت بعدیش هم حالا از باب احتیاط کم بخونید. و انتم سکارا، ای بیچارهای بدمست، در حالت مستی نماز میخوانید؟ بنا تقرب و سلام و انتم سکار. دیگه اگر میخواید با خدا آشتی کنید چرا شراب میخورید؟ این کجا اون کجا؟ و چم لها من نظیر، صد تا آیه مثل این در استشهاد، هزار تا آیه اینطور تو قرآن که میشه اینطور استفاده میشه عزیزان، که ما قسمت اولش بگیریم قسمت بعدیش را این شیوه یه تیکه از آیه، یه آیه منهای قبل و بعد و ارتباطاتش استفاده کردن. اونجا بعد من شروع کردم یک یک آیات رو پاسخ دادن که البته همه این بحثایی که این شش تا سوالی که عرض کردم تو بحث تفسیری ما از نوارا موجوده، میتونید توضیحات رو ببینید. مثلا قرنفی بود فکر کن، نه شما گفتید خدا گفته است به زنها بنشین تو خانتون، گفتم ادامه آیه رو بخوان. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، و بگو پیغمبر این زنا تبرج نکنن. تبرج از ماده برج میاد، تبرج این رفتن تو برج، برج این کجا؟ یعنی اون بالا، این که یعنی تزلیون و جوری که تمام نگاه ها اینطور باشد. اگر میخواید تزلیون کنید و غر نفی بیوت کن نبلا تبرج، نه این نشستن خانی که اسلام میگوید به خاطر چیست؟ چرا میگد ملازم با عدم تبرج نکنه تبرج کنید، نکنه یک کاری بکنید که تمام نگاه ها رو زن ها متوجه خودتون بکنید. برای چی؟ چی میخواهید که تمنای نگاه ناچسان میکنید؟ برای چی نگاه ها رو میخواد به خودتون جذب کنید؟ این تبرج است که شهرآشوبی میکند، این تبرج است که امنیت اخلاقی جامعه رو زیر سوال میبرد، این تبرج است که دل جوانان جامعه رو خون میکند. ولا تبرج نه تبرج جاهلیت، این قرنفی بیوت کنه مال اونه، با اون باید معنا بشه، نه تنها معنا بشه که بشین تو، نه بشین تو خونه نیست. اگر می آیی و تبرج نمی کنی بسم الله، اگر می خواهی تبرج کنی به چه کار آید از جهانداری، مردنت به چه مردم آزاری. این چیزی دیگه ای میشه اصلا، پیام آیه چیزی دیگه نیست، سخن آیه حدیث دیگر و بحث دیگری دارد و تمام این موارد همینطور. حالا وقتی که بحث شفاعت مطرح میشه در قرآن، ادهی به این آیه اشاره میکنن. ببینید خدا خودش در قرآن گفته اینه که از میکنم صده ها مرتبه بنده مناظره داشتم چه داخل کشور چه خارج از کشور رو همین آیه، رو همین آیه که خدا در قرآن گفته است فما لنا من شافعین. اصلا خدا در قرآن گفته است فما لنا، نیست برای ما من شافعین. من عرض به خدمتون میاد اصلا بیخوبون شافع رو میکند و ما لنا من شافعین، اصلا ما هیچ شافعی نداریم فردای قیامت. میگن این سند قرآنی خدا خودش داره میگه شفاعتی نیست و چی؟ کاسه از راش داختر شدید دم از شفاعت میزنید؟ خدا که این کار شفاعت میکنه. حالا ببینید این همین بحثی که عرض کردم، این مطلب از زبان کی در قرآن مطرح شد؟ از زبان بنده و جناب عالی مطرح شد؟ آیا این از زبان کسانی است که میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اشهد ان علی ولی الله؟ آیا این از زبان این افراده؟ این زبان کی داره خدا این نقل قول را مطرح میکند؟ کب و جنود و ابلیس اجمعون، قاوین، بت‌پرستان، مشرکین رفتن تو جهنم با جنود شیطان. بعد گفتن وای بر ما که ما معبودهای نابجا را با خدا یکی کردیم و ما به ضلالت رسیدیم توسط مجرمین. دیگه حالا به این نتیجه رسیدیم که امروز هیچ شفیع هم نداریم. این مال کی؟ نه مال متپرستان گمراه زال مزل بدبخت بیچاره. ولی چه ربطی داره به دیگران؟ اگر خداوند در حق اینها نفی شفاعت میکند، خب بله 100% همین است که اینها شفیع ندارن. چرا؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اون کسانی که شفاعت میکنند و اذن و رخصت شفاعت در قیامت دارند، مگه برای هر کسی میتونن شفاعت کنن؟ نه، شرط این که کسی نامش تو لیست شفاعا قرار بگیرد و بتواند مشمول شفاعت باشد و در حق او شفاعت انجام بشه، یک توحید، این که باید توحید داشته باشه، باید موحد باشه. اصلا مشرک مشمول شفاعت نمیشود. استغفرت لهم او لا تستغفر لهم، پیغمبر اگر برای مشرکین استغفار بکنی یا نکنی، انت استغفر اگر استغفار کنی برای اینها سبعین مره فلن یغفر الله لهم، اگر 70 مرتبه هم خود پیغمبر برای مشرک استغفار کنند تأثیری ندارد. بله ما همین رو داریم میگیم. این آیه شریفه دارد نفی شفاعت از چی میکند؟ از مشرکین میکند، از بت پرستان میکند. آیه ده ها آیه دیگر قرآن که خداوند اثبات شفاعت برای اهل ایمان میکند. اونایی که دارن داد میزنن بالاخره از خدمتتون پروردگارا که ذره ذره وجود ما و خون ما و هستی ما با وحدت و توحید تو قرین است. خدایا اگر یه جایی هم پامون لغزید ظلم تو نفسی و تجرد تو به جهلی دیگر در فراق بنده از بد بندگی است. چون تو با بد بد کنی پس در چیست؟ اگر یه گوشه هم ما لغزیدیم دیگر خدایا آن کرم بی انتهای توست یا ارحم الراحمین. اگر دیگران رحم میکنن به ما تو ارحم الراحمینی، اگر دیگران لطف میکنن تو خیر الراحمینی. شیوه لطف تو با دیگران اصلا قابل قیاس نیست، تو خیر الراحمینی. حالا که نیجایی از ما لرزیده است، اینجاست که منادی حق ندا میکند برید شفا وارد قیامت بشید. اینجا جاییش که میگوین یا رسول الله برخیز، پیغمبر میگوید ادخرت و شفاعتی، از بالای سر، از باب به اصطلاح بقیع، نه باب جبرئیل، انشالله وارد چید. هستن دوستان که خدای به سلامتشون داشته باشد در این ایام مشرفن در مکه و مدینه و میدانم دعاگوی عزیزان را جمع هستن. وقتی وارد بشید اون راه روی ورودی رو که میخوره به محرابی که الان امام مسجد مدینه میستد، قبله محراب خود نبی مکرم، اون ورودی رو بعد که میخواد بیاد تو صحن اصلی زیر قسمت اصلی و قدیمی مسجد نبی وارد شی، دیدید یه تاقهایی رو فلزی درست کردن سعودی ها، یه تابلوهایی از پلاک های طلایی هم چند تا حدیث اونجا دارن. یکی از اون حدیث هم اولین حدیث که از زیرش میخواد وارد بشید نزدیک روزه پیغمبر بین محراب و بین روزه است، اون حدیث ادخرتو، خودش وهابیان نوشتن این رو، الان هست، ادخرتو تو مجامع حدیثی ما هست، اونها هم دارن، ادخرتو شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من پیغمبر شفاعتم رو ذخیره کردم و نگه داشتم برای اون کسانی که از امت منند، توحید خدا رو قبول دارند، رسالت منو قبول دارند، اما اینا گاه لغزیدن، کارایی انجام دادن، کوچیکم نبوده، اما به خود اومدن. من پیغمبر قول میدم که اون روز از ذخیره هم براشون استفاده کنم. این نص کلام نبوی است، اختلافی هم در اون نیست و خود قرآن منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، شفاعت باقی است در قیامت و لا یشفعون الا لمن ارتضا، اما شفاعت در حق کسانی است که مشرک نباشند، کافر نباشند، مسلمان مؤمن که یه قدری لغزیده و کاستی هایی دارند. و میتوان گفت شفاعت یه تبصر ماده است، یه مکمله، یه متممه برای رحمت خداوند و برای عنایات حضرت باری تعالی بر بندگانش. پس نگیم کمال نامن شافه این قرآن گفته شفیعی نیست. خب کی از حرف کی؟ یه حرف خداست؟ این حرف بت‌پرستان و مشرک تو جهنمه که دارن میگن با دیگه ما شفیع نداریم. به تکرار میکنم عزیزان، تکرار میکنم دوستان، آگاهم بسیرید، اجتناب کنید از این نگاه گزینشی، از این نگاه گزینشی عرض به خدمتون و انتخابی از الفاظ و آیات و اون فهم مجموعی رو کنار نهادن، پناه میبریم به خداوند. و شاید گروه های بسیاری در طول تاریخ همین طریق و به همین شیوه لغزیدند که یه گوشه حفظت شیئن و قابه انک اشیاء، یه گوشه رو فهمیدن صد گوشه رو نفهمیدن، بر خیال کردن خیلی چیز رو فهمیدن. پناه میبریم به خدا. و به زمانی عرض میکردم غزالی این جمله رو داره، ابو حامد غزالی، امام محمد غزالی میگه که هر چیزی ناقصش خوبه، ناتمامش هم خوبه، لفظ ساختمان نیمه تمام هم قیمت میشه دیگه. حالا این ساختمان میخوان مثل 200 ساختمان قیمت کنن، مثل 100 ساختمان قیمت میکنن، صفرکاری شده برش کردن، نمیشه توش نشست، اما پوله، نمیدونم فلان چیز نصف کار است، خب بالاخره کارش میشه کرد. این میوه نارسه، حالا اگر نشین رو خورد میشه داد دست بچه بازی کنه، اینو سیب نمیدونم بچه باش بازی میکنه، دندان میزنه، دندان میزنه، بالاخره خوب است. میگه فقط یه چیزه که ناقصش خوب نیست، اونم علمه. اینو غزالی میگه، میگه علم ناقص خوب نیست. وقتی انسان یه چیز رو ناقص میدانه، بعد مشکل براش درست میکنه. میکوش به هر ورق چه خانی، کان دانش را تمام دانی. میکوش به هر ورق چه خانی، کان دانش را تمام دانی. ابن مسعود میگفت پیغمبر ده آیه ده آیه به ما تعلیم میداد، وقتی میفهمیدیم امتحان میدادیم به قول ما، بعد ده آیه دیگر به ما تعلیم میداد. رسول خدا، رنجش هر کسی ز چیزی هست، رنجش من ز نیم دیوانه است. اگر کسی دیوانه کامل باشه، خیال اون راحت، ما از اون طرف خیابان میریم بگو اون طرفه. اگر کسی هم عاقل کامله، اگر ما اون طرفیم این طرف میان ای بر که محضرش استفاده کنیم. اما یک کسی که نیم دیوانه چیکار کنیم؟ مگر از اون خط سفید مراد بشیم؟ بالاخره دیگه نمیدونیم کجا بریم، دیگه مشکل داریم. اینو مطرح میکنه غزالی به زیبایی کامل. و این متاسفانه آفتی است که پناه میبریم به خداوند که گریبان گیر باشد. فما لنا من شافعین. خب ما شافعی نداریم، کسی که بیاد اینجا آبرو گرو بگذارد ما نداریم، کسی که بیاد بازوی ما رو بگیره هزینه کنه و بتونه ما رو بیرون ببرد. اصلا شفیع یعنی چی؟ از ماده شفع میاد. شفع یعنی جفت و شفع و الوتر، جفت و تاب. شفاعت یعنی جفت شدن، یعنی اون عالم تنهایی و بی کسی، اون عالم غربت که هیچ کی به هیچ کی نیست، نه پدر نه برادر هیچ. بعد اونجا ببینید یک مرتبه وجود مقدس امیر المومنین به صحنه میاد، میاد تو بیا دست به دست کنم. میشه چی؟ میشه شفع، میشه شفاعت. ما را از تنهایی به در میاره، دستمون میگیره، دستمون میگیرد، یار ما میشود، موافق ما میشود، میبردمون. خب شفی باید مایه بگذاره دیگه، باید هزینه کنه به تعبیر ما که دست ما بگیره. ما گاهی ببینید، برای که آیه رو بگم و تموم کنم بحث و خدمت دوستان، گاهی ببینید ما یک کسی پیدا میشه مثلا اونقدر با ما لطف دارد که وقتی شما اینجا زدید خدای ناکرده ماشین تصادف شده است، میاد و سریع حل و فصل، آقا چی شده؟ کل هزینه ماشین جنابعالی خسارت دیده است با من، اینم چک، اینم محل من، اینم کار چرسایی من، هر جور بخواید من در خدمتم، کار رو انجام میده، تمام میکنه. اما گاهی اینقدر به تعبیر ما مرد پیدا نمیشه. اما یک کسی میاد اینجا رد میشه، حالا در همین حد شفاقت، آقا چی شده؟ مشکلی دارید؟ میگید والا تصادف شده فلان اینا. میگم میخواید زنگ بزنم به پلیس؟ میخواید زنگ بزنم به پلیس؟ میخواید عرض به خدمتتون؟ حالا میدونید رو مایه نمیره دیگه که چک بده شما رو خلاص کنه اینجا، پول بذاره شما رو، سند بذاره شما رو از زندان در بیارد. اما حاضره که یک زنگی بزنه به رفقاش که اونا ممکنه میتونن کاری بکنن. اینم خوبه، اینم خوبه. فما لنا من شافعین. ما شافعی که بخواد برامون کار کنه، هزینه کنه نداریم. شافع که هیچ، ولا صدیق همین. یک دوستی هم که برامون دل بسوزونه الان تو قیامت نداریم. او رو که نداریم، این دومی هم نداریم. صدیق، دوست، همین از ماده حمد به معنای حرارت، همین یعنی خیلی دلسوز. صدیق دلسوزی هم نداریم، اینجا کسی به کارمون نمی آید. عرض به خدمتون، ولا صدیق حمیم. فما لنا من شافعی ولا صدیق حمیم. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. اما اگر خدا لطف کند، الله اکبر، اگر خدا به ما کره بده، کره یعنی بازگشت، از صفات امیر المؤمنین از اون جمله رو پیغمبر فرمان لاتین رایت رجلن، پرچم را فردا به دست مردی میدهم که خدا او را دوست میدارد، رسول او را دوست میدارد، او و خدا رسول، او رسول و خدا را دوست میدارد. اون مردیست که خدا فتح را به دست او قرار میده. او اکرار بلا فرار است، مکرر حمله می کند اما فراری در کار رو نیست. کره یعنی بازی، یه حمله باز برگردی میکنده دیگه، تو کره. فلو اللنا کره، اگر فرض داریم بگیریم که میشد ما برگردیم به دنیا، دیگه ما زندگی خوبی رو تشکیل میدادیم، دیگه ما مؤمن میشدیم، اگر باز می گشتیم با ایمان باز می گشتیم فلو اندلنا کرتن فنکون من المؤمنین، دیگه مؤمن می شدیم. دیگه خداوند اینجا جواب اینها رو نمی دهد، در جای دیگه جواب داده شده است که نه دیگه اینطور نیست. قانون خداوند این نیست که عرض به خدمتون با یک آن تجربه اندوختن با دیگری تجربه بستن به کار. هیچ لحظه و ثانیه از وجود توقف و ارتجاع ندارد، نه می ایستد نه بر می گردد. رب ارجعونه لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت، کلا، خدایا برگردم، ابدا امکان بازگشت ندارد. خان که امکان بازگشت نداره چی باید کرد؟ باید چشم رو باز کرد. این آینه عبرت رو خداوند پیش روی انسان ها می گشاید برای اون که امروزشون آباد کنند و بسازند. و بگوییم باز همان جمله شیخ عجب را که ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. این که در شهنامه ها آوردن رستم و روبین تن اسفندیار، تا ببینند این خداوندان ملک که از مثل خلق است دنیا یادگار. روی قرآن دلهای ما را به اون چه میپسندی هدایت بنما، نوری از عنایات کلام خودت بر صفحه ظلمانی دلهای ما به تابان، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان. صلوات الله بفرمایید. خوب وقت گذشت، من یک دو کلمه هم اشاره کنم. ایام توفیقی بود به هر حال این ماه خدمت دوستان عزیز در همه جلسات ماه ذی‌القعده رو با عنایات و الطاف و نام وجود مقدس مولا و ولی نعمت بزرگوارمون حضرت سامن الحجج برین کردیم و قول دادیم که در این ماه نام دیگری رو نبریم و سر بر آستان مقدسش بساییم. بلو این که میدانیم عاجزیم، ناتوانیم. کجا عنایات حضرت سامر الحجج و کجا توان عرض ارادت ما و عرض اخلاص ما به ساحت مقدس حضرتشون. ایام متعلق به حضرت بود و آخر ما هم روز یک شنبه احتمالا شهادت وجود با سعادت و با عظمت حاضر و امه جواد الائمه علیه السلام فرزند دلبند و بزرگوارش خواهد. دیگه ها را من در حدم یک کلمه زیر چه توسل میگم دیگه بماند دیگه ها اگر فرصتی بود باز شمسشم به خدمت دوستان انشاءالله. همین رو عرض می کنم که چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدوار از نیش زبانها دشمنان به حضرت سامن الحجج مزایقه نمی کردند. می دانید که حضرت جواد الائمه موهبت خداوند در سالهای پایانی عمر حضرت رضا بودند، سالهای پایانی عمر و اون منصف و قلعاده و محبت مضاعف حضرت به حضرت جواد العلم که می دانستن بالاخره بار هدایت این امت بر دوش نازنین اوست، ولو این که سن ممکن است 9 سال باشد اما تمام این توان 900 سال است و باری رو باید به دوش بکشد. حضرت رضا میتونستن با چه افریت و فرعونی باید دست و پنجه نرم کند حضرت جواد الائمه، با کیا از این خلفای عباسی باید حریف بشد وجود مقدس حضرتش. زمان جمله هم داره که گاهی اهل مصیبت میگن هست این تو هست برون شیخ مفید این تو ارشاد دارن که این جمله رو زبان حضرت میگن که حضرت فرم بودن مثلا اشاره کردن که بالاخره به مأمون بگید اون کاری که با من کرد با فرزندم نکن، اون که با من انجام داد با فرزندم جواد انجام نده. اون انس و وابستگی و علاقه ای که وجود مقدس حضرت رضا صلوات الله علیه به این بزرگوار به این شخصیت عظیم در میان ائمه همام که خب کمترین عمر و سن رو این بزرگوار در میان معصومین علیه السلام داشتن مشخص و روشن است. روز یک شنبه شهادت این بزرگوار فقط یه جمله کوتاه عرض می کنم، شاید در میان ائمه علیه السلام گذشته است وجود با برکت حضرت سید الشهدا که سه شبانه روز بدن مبارکش روی زمینه کربلا باقی ماند ملغن سلاسن بلا غسل بلا کفنی. بنابر اون چه در بعض از مقاتل داریم و شاید هم معتبر است، اون بدن دیگری که چند روز شاید اون هم تا سه روز باقی ماند بدن مبارک و اجازه دفن شدن به بدن شهید ندادند، وجود نازنین و بدن مبارک حضرت جواد الائمه علیه السلام بود که خواستند آثار مسمومیت در وجود نازنین او باقی نماند. سلام الله علیکم یا اهل بیت النبوه.